بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومهين صلى الله على محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. إجمالي از مباحث گذشته عرض بشود تا مطلب کاملا واضح شود و اون این بود که اشکال سومی بر فرمایش مرحوم آخوند رضوان الله علیه بود که ادعا کرده بودند جمله لا ضرر و لا ضرار نفی حکم به لسان نفی موضوع است. اشکال اول این بود که لسان نفی حکم به نفی موضوع مقید است به دو قید: اگر لا ضرر بیان برای عناوینی باشد که حکم اولی دارند، حکم را لا ضرر به عنوان ثانوی برمی‌دارند، در صورتی که عنوانی که در حیز نفی است عنوان اون فعل باشد که اسمش می‌شود نفی حکم به لسان نفی موضوع، ولی ضرر نمی‌شود عنوان برای فعل باشد. عرض کردیم ضرر معلول فعل است و معلول با علت دو وجود دارد و معنا ندارد که احد الوجودین عنوان برای وجود آخر و موجود آخر باشد. اشکال دوم این بود که با موارد استعمال تناسب ندارد، هیچ مناسبتی با موارد استعمال ندارد. به قول شیخ الشریعه اصفهانی رضوان الله علیه اثبات حرمت میکند نه نفی حرمت. بنابر قول آخوند نفی حرمت است نه اثبات حرمت. و نسبت به افعالی که احکامی دارند این اجنبی است، عنوان آن افعال هم که نیست. عنوان فعل اتحاد وجودی با خود فعل دارد ولی اینجا وجود مستقلند. اشکال سومم این بود که هر موضوعی نسبت به حکم به منزله علت است نسبت به معلول. موضوعات علل احکامند، نسبت العلل علل معلول است. پس بنابراین موضوع مقتضی حکم است و معقول نیست که علت وجود شی علت انعدام شی نیز باشد. پس نمی‌شود لا ضرر حکم ضرر را بردارد، لازمش این است که هم مثبت حرمت باشد و هم نافی حرمت. جهتش هم توضیح این اشکال اینه که در مثالهایی که گفته شده بود مثل لا شک للمأموم مع حفظ الامام و امثال آن، یا لا غیبت للمتجاهر، اینجاها در این چنین موارد نفی حرمت غیبت کند، لا غیبت نفی حرمت غیبت کند که معقول نیست. چرا؟ چون غیبت علت حرمت است و موضوع نفی حرمت هم باشد معقول نیست. لذا در دنباله لاغیبته لمن تظاهره باید باشد. لاربا بین الوالد و الولد در ادامه لاربا هست. این قیودی که هست مثل بین الوالد و الولد، بین الزوج و زوجه، یا لمن تظاهره بالاسم، اینها اشکال رو برطرف می کنند. در مان هنوفی هم اگر لاوارر علا مشرکین می بود، و باز این قید مانعیت دارد از برای حرمت ضرر و این اشکال را بر می دارد، ولیکن این قید در مثل لا ضرر نیست، لا ضرر به تنهایی آمده است. پس لازم می آید ماهیت ضرر به ماهیت ضررون علت ثبوت حرمت باشد و در این حال علت نفی حکم باشد. اگر لا وقوع ضرری باشد خیلی خوبه. چرا؟ چون اون چه که در حیز نفی واقع شده است موضوعی است دارای حکم خاص و حکم برداشته شده است به واسطه ضرر، ولی در لسان روایت عنوان فعل در حیز نفی نیامده بلکه عنوان ضرر در حیز نفی آمده است. پس بین لا وضوء ضررین و لا ضرر کاملا تفاوت است. در لا وضوء ضررین می شود بگیم که ضرر نافی حکم باشد و و حرمت را بردارد، وجوب وضوع را بردارد. ولی در مثل لا ضرر نمی شود حکم به واسطه ضرر برداشت کرد، پس لازم می آید علت السقوط علت الانتفاع نیز باشد. مرحوم آخوند گفتیم از این جواب نقضی اشکال دادن، جواب دادن از این نقض که ما از این قبیل از کلمات در روایات و در شریعت داریم، رفع الخطا، رفع النسیان، اینها وجود دارد. خب رفعه دلیل ثانوی است که مخصص احکام اولیه می شود و ظاهرم این است که این رفع رفع واقعی است. رفع النسیان رو چگونه معنا می کنید؟ آیا معنا می کنید یعنی رفع حکم کل فعل ازا تحقق عن خطئین، یا اینکه نه رفع فعل و خطا؟ اونجا رفع الخطا است، رفع النسیان است، با لا نسیان کاملا به اصطلاح فرقی نیست. چطور معنا می کنید؟ رفع فعل ازا صدر عن خطئین، قتل حکم او قصاص است، رفع حکم این ازا صدر خطئان است. در رفعه چطور حکم به لسان رفع موضوع رفع حکم می شود؟ رفع حکم به لسان رفع موضوع. در خطا و نسیان با اینکه عنوان فعل نیستند بلکه سبب فعلن، چون خطا کرد فعل صادر شد، چون به اصطلاح نسیان کرد اون فعل از نسیان صادر شد. اینجا هم ضرر عنوان نیست، خطا سبب می شود که تکلم در صلات حاصل شود، نسیان هم سبب می شود که تکلم مثلا صادر بشود. خطا و نسیان عنوان فعل نیستن، معذالک به تعبیل می برید که می گویید رفع حکم عنوانی که صدر عن خطئین، اینجا هم همینجور معنا کنید. چه فرق است بین اینجا و اونجا؟ ضرر مسبب و معلول فعل است، اونجا علت است. فرقش فقط همینه که خطا علت می شود برای فعل، اینجا ضرر معلول است برای فعل. پس کما این که در مورد لا خطأ و لا نسیان شما رفع حکم به لسان رفع موضوع دارید، در اینجا هم در مثل لا ضرر هم شما قائل به رفع حکم به لسان رفع موضوع، نفی حکم به لسان نفی موضوع بشوید. این نقضی است که صاحب کفایه داده است. از این قیاس و نقضی که جواب نقضی که صاحب کفایه داده است جواب داده شده. اول این است که ما وقتی کلامی که از شارع صادر می شود که گاهی حمله بر خلاف ظاهر می کنیم، به لحاظ مناسبت بین حکم و موضوع، از برای مناسبت حکم و موضوع حمله بر خلاف ظاهر می کنیم. گاهی اصلا امکان ندارد حمله بر معنایی، مجبوریم چون از شارع حکیم صادر شده است و معقول هم نیست غیر این که یک معنا بیشتر متصور نیست و اون معنا را اراده کرده باشد. در مثل لا ضرر اختصاص ندارد که ما حتما حمله بر نفی حکم کنیم به لسان نفی موضوع، بلکه قابلیت معنای آخری نیز در اینجا وجود دارد. لذا تعین در معنایی که شما ادعا می کنید که نفی حکم به لسان نفی موضوع باشد ندارد، لذا یا مجمل می شود چون معنای آخرم هست، یا اینکه حمل بر اون معنای آخر می کنیم از بابی که اون ازهر هست. در مثل رفع الخطا، رفع النسیان، باید حتما حمل بر رفع فعل ازا صدر عن نسیانین و خطئین که قرینه قطعیه است که ما ادای این معقول نیست مراد شارع باشد، لذا حمل می شود بر رفع حکم فعل ازا صدر اون فعل عن نسیانین یا عن خطئین. ولی در لا ضرر احتمال آخر معقول است. چون احتمال آخر در لا ضرر معقول است، پس بنابراین تعین ندارد که ما حتماً حمل بر نفی و رفع حکم به لسان رفع موضوع کنیم. حمل بر نفی حکم به لسان نفی موضوع معونه می خواهد، دو معونه هم می خواهد. نفی حکم به لسان نفی موضوع در باب لا ضرر اگر بخواد بشه دو معونه می خواهد، ولی در سایر موارد یک معونه بیشتر لازم نیست. ما چطور حمله بر نفی حکم به لسان نفی موضوع میکنیم؟ در رفع الخطا مجبورند بگویند قرائنی در کلام است یا قرینه عقلیه متصل به کلام است که موجب استظهار معنایی میشود که عبارت است از رفع حکم به لسان رفع موضوع. اینجا قرائن عقلیه سبب حمله بر نفی موضوع برای رفع حکم است و این را نفی حکم باید بدانیم. قرینه عقلی این است که ظاهر رفع الخطا ظاهرش اخبار از نبود خطا در خارج است و حال اینکه این اخبار خلاف واقع است، از حکیم اگر صادر شود و حمله بر ظاهر بشود معناش این است که کذب علیاذ بالله از حکیم صادر شده است، با اینکه خطا در خارج بسیار زیاد است. این قرینه می شود که مراد از نفی خود خطا نیست و اخبار از عدم خطا در خارج نیست، بلکه حمل بر نفی وجود خطا ادعاءن باید بشود که کنایه بگیریم از نفی ادعایی. فرق نفی ادعایی و نفی حقیقی این است که ایشان نفی کنایی میگیرد، کنایه است از اینکه خطا حکم ندارد و حملش بر اینکه خطا حکم ندارد برهانن به حکم عقل غلط است. حرف اول حمل بر اخبار محض هم اینم که درست نیست چون کذب بود. معنای کنایی که کنایه باشد که خطا حکم ندارد، این کنایه هم غلط است، زیرا بازگشتی به این دارد که خطا حکمی که داشته برداشته، خطا موضوع حکم که هست خود خطا به ما هوه که موضوع برای حکم بود، اگر موضوع حکم بود بلاغید از روی او ما برداریم. این تناقض است. علاوه بر این که معقول نیست به حکم عقل، پس یا تناقض است زیرا شارع حکمی را که روی خطا به ما و خطا اون برده است باز برداشته است از خطا به ما و خطا اون، و علاوه بر این که در لب و ثبوت معقول نیست زیرا اگر خطا موضوع حکم بود پس مقتضی بوده است. اینجا میگوید خطا مانع حکم است، نمیشه شیء واحد به ما و واحدون هم مقتضی حکم باشد اونجایی که موضوع برای حکم قرار داده شده است، هم مانع از آمدن حکم شده باشد از باب این که رفع الخطا میگویید و آمدن خطا مانع است از فعلیت رسیدن حکم. شیء واحد هم در مرحله اقتضا تأثیر داشته باشد، هم در که موجب آمدن حکم میشود و هم در مرحله مانعیت که جلوی آمدن حکم را بگیرد، این در حقیقت معقول نیست. برای رهایی از کذب اگر اخبار از واقع باشد و تناقض اگر حمله بر ظاهر بشود و خلاف عقل از این که نمیشه شیء واحد هم مقتضی باشد و هم مانع، باید گفت این ناظر است به افعال به عناوین اولیه. فعلی اگر لا ان خطئن دارای حکم بود، حالا که در ظرف خطا اون فعل صادر شد، اون حکمی که در ظرف لا ان خطئن حکم داشت اون حکم برداشته می شود و چاره نیست مگر این که حمله بر این معنا ما بکنید در اینجا، ولا یا کذب است یا تناقض است و همچنین خلاف عقل. ولی در لا ضرر اگر توانستیم به معنایی که شیخ فرموده است، یعنی حمله بر نفی حکم ضرری کنیم، یعنی صاحب کفایه منظور، اگر چنین امکانی هست حمله بر نفی حکم به لسان نفی موضوع دیگه تعین ندارد. ما میتونیم هم حمله بر نفی موضوع به لسان نفی حکم به لسان نفی موضوع کنیم و میتوانیم حمله بر نفی حکم ضرری کنیم ابتداعا، بلکه روایت ظاهرش این است که بالمطابقه دلالت دارد بر نفی حکم ضرری. جواب دوم از صاحب کفایه این است که فرق است بین عنوان ضرر و عنوان خطا. اینی که شما به عنوان نقض بیان کردین ليس به ناقض، چون بین هما فرق است و اون فرق این است که ضرر با خطا هر دو با اون فعلی که یا موجب ضرر است یا صادر است عن خطئین یک مابه الاشتراک دارد که عنوان خطا ممکن است منطبق بر فعل نباشد. خطا این است که معنای آخری در ذهن بیاید و سبب صدور فعل خارجان شود. خطا با فعل دو موجود است، ضرر هم با فعل دو موجود است. پس اشتراکشان در این است که همون گونه که خطا، ماهیت خطا با فعلی که از مکلف صادر می شود دو چیزند. خطا یک امری است که در ذهن آمده، فعل که و منشأ شده است اون خطا از این که فعلی از مکلف صادر بشود. ضرر هم امری است که اثر فعل صادر از مکلف بود. لذا اینا دو تا وجود جدای از یکدیگرند، از این جهت با هم مشترکند، ولی فرقشان این است که خطا علت فعل در خارج است و در مرتبه سابقه بر فعل است. نسیان یا خطا که آمد منشأ شد که شخص فعلی ازش صادر بشود، ولی ضرر برعکس معلول فعل است. این فرق موجب می شود که استعمال رفع نسیان و اراده رفع فعل خوب باشد، ولی استعمال لا ضرر و اراده نفی فعل خوب نباشد. و یا نزالک نفی علت و اراده معلول، یعنی نفی علت کند شخص و اراده کند نفی معلول را، این عیب ندارد. استعمال کنایی که نفی علت کند و اراده کند از نفی علت نفی معلول را. نفی رسیان رفع خطا و اراده کند رفع فعلی که از خطا صادر شد یا نسیانن صادر شد. خب البته چون این رفع را شارع متصدی شده است و باید ربط به شارع داشته باشد، باید برگردانیم به این که مراد از این رفع رفع فعل، نه رفع فعل خارجن بلکه رفع حکم فعل، نه رفع فعلی که صادر شده ان نسیانن یا خطئن خارجن، اون فعل صادر شد، رفع حکم اون فعل. پس فعل صادر از مکلف تارتن لا ان نسیانن و لا ان خطئن هست، حکمی که برای اون فعل ثابت است. مثلا اگر علیاذ بالله قتلی صادر شد از این مکلف، این قتل بدون خطا و نسیان بود، احکامی دارد که مثلا قصاص باشد. ولی همین فعل که قتل است اگر صدر عن خطئین یا صدر عن نسیانین، اینجا دیگه قصاص نیست، اون حکمی که رفته بود روی فعل. پس بنابراین در جایی که اون عنوان یعنی خطا یا نسیان مثلا علت باشد برای هو فعل، در اینجا اراده علت، رفع علت و قصد کردن رفع معلول به مکان من الامکان، استعمال کنایی در اینجا صحیح و بلا اشکال خواهد بود. اما نفی معلول کنن و اراده علت برعکس این. خب ما نفی علت و اراده نفی معلول زیاد داریم، ولی نفی معلول و اراده علت که در ما نحنفی اینجوری می شود، در بحث لازرر، چون لازرر ضرر معلول بود، فعل صادر از مکلف علت بود. نفی معلول کردن و اراده کنن کنایه قرار بدن این رفع و نفی معلول را از نفی یا رفع علت، این در کلمات مستعمله وجود ندارد. نبود معلول دلیل بر نبود علت نیست، ممکن است که مانع باشد در عین وجود مقتضی. استعمال نفی که استعمال نفی علت قطعا به دلالت التزامیه بینه دلالت بر نفی معلول دارد، ولی عکسش اینجوری نیست که نفی معلول دلالت داشته باشد التزاما بر نفی علت. لذا رفع الخطا اراده شود فعل المسبب عن الخطا خوب است، اما در لا ضرر اراده شود نفی فعل که مسبب است این فعل به اصطلاح از مکلف، این خوب نیست. اگر درست نباشد با قرینه باید باشد، اگر معنای آخری ما نداشته باشیم، عرض کردیم اگر متعین باشد و راه فرار از این اشکال نباشد، خب حمله بر این معنا میکنیم، ولی اگر راه دیگری باشد اینجا اشکالی ندارد که حمله بر اون راه آخر بشود. خب نفی در مقام تشریع، نه نفی خارجی. اگر چنین ممکن است، نیازی به این که از باب نفی الحکم به لسان نفی الموضوع باشد ما اصلا نداریم. پس دار لرزرد چون ناظر به مقام تشریع هست، ما در اینجا بگیم اصلا نفی حکم ضرری شده است مباشر مستقیما و مطابقتا، بدون اینکه از این به اصطلاح طریق صاحب کفایه وارد بشویم، بگیم در اینجا نفی موضوع است و اراده شده است نفی علت. جواب سومی که از صاحب کفایه داده شده است این است که اگر قید فعل اسلام می بود، ما نفی در مقام تشریع بگیریم و حمل کنیم در اینجا نفی حکم را که بگیم اراده شده نفی حکم ولی به لسان نفی موضوع، این خوبه، ولی لازره و لازران بدون فعل اسلام است. پس با رفع النسیان فرق دارد. رفع النسیان رو می شود به معنایی که اون قرینه که در لازرر نیست هم کرد، ولی در لازرر نیست. پس یک قرینه در اینجا است که به واسطه اون قرینه میگیم ربطی به مسئله نفی حکم به لسان نفی موضوع ندارد. در روایت آمده رفع عن امتی، این عن امتی قرینه است که مخصص عموم و مقید مطلقات احکام است. در لازرر اینجور نیست، نمیشه اینجور معنا کنیم. بر فرضم تازه فعل اسلام باشد، باز نفی حکم به لسان تخصیص است، نه به لسان نفی حکم به لسان نفی موضوع. بین تخصیص و حکومت تفاوت است. رفع عن امتی لنظیر لا رهبانیت فی الاسلام می شود. شارع جعل حکم برای رهبانیت نکرده. رفع عن امتی بازگشت به این دارد که جعل حکم برای نسیان و خطا در این شریعت نکرده. این دلالت دارد که در شرایع سابقه برای این عناوین احکامی بوده است. این رفعه رفع حکم به لسان رفع موضوع است. در ما نهنو چرا میگیم نیست؟ توضیحش این است که رفع حکم به لسان نفی موضوع باید این موضوع در خود این شریعت حکم داشته باشد، علل اطلاق یا علل عموم. بعد شارع از این حسه خاصی که به اصطلاح وجود پیدا کرده بردارد به لسان نفی موضوع. حالا در این شریعت اصلا خطا و نسیان حکم نداشته که بخواد بردارد، مثل لا شک ل کثیر شک که شک حکم دارد، از کثیر شک برداشته شده. اگر رفع الخطا عمن له خطا کثیر می بود خوب بود، ولی رفع عن امتی دارد. این رفع عن امتی دلالت دارد که در شرایع سابقه حکم بود ولی در این شریعت حکم برداشته شده. پس از لا ضرر نفی حکم به لسان نفی موضوع که نتیجتاً بشود حکومت و شارعیت و تخصیص لبی بخواهیم بکنید درست نیست. پس بر فرض قیاس کردن به رفع الخطا، نتیجه‌ای که خواستن بگیرن اون نتیجه به دست نمیاد. چرا؟ چون عرض کردیم لسان لا ضرر لسان این است که در این شریعت حکم برای ضرر نیست تا اینکه بخواد برداشته بشود، کما اینکه برای خطا و نسیان در این امت حکمی نیست. پس فرمایش شیخ و شریعه تا اینجا قابل قبول نبود. فرمایشی هم که مرحوم صاحب کفایه بیان کرده بودن با این سه اشکال مواجه بود. پس هیچی که از این دو احتمال رو ما تا اینجا قبول نکردیم. احتمال سومی در بحث لا ضرر وجود دارد و اون احتمال سوم این است که مراد از لا ضرر و لا ضرار نفی ضرر در مقام تشریع باشد. در مقام تشریع شارع ضرر را مشروع نکرده است. قهرم مراد این است که ضرر غیر متدارک را مشروع نکرده. قیدی باید در تغییر بگیریم که غیر المتدارک باشد. این کنایه است از این که شارع اوجب تدارک الضرر، امر کرده ضررهایی که وارد میکنید باید تدارک کنید. این معنا میشه. این کنایه است از این که شارع اون ضرر را در عالم تشریع معدوم دیده است. عدم وجود ضرر در عالم خارج ادعاءً بازگشت به جعل شارع است که اون جعل موجب نبودن ضرر در خارج است. پس لا ضرر نفی ضرر در خارج است. این که ظاهرش که واضح است که درست نیست، چون ضرر اون چه بخواهید هست در خارج. پس باید گفت که این نفی ادعایی است، ادعاءً وجود ندارد و این برمیگردد به جعل شارع که آن جعل موجب نبود ضرر در خارج بشود و اون عبارت است از اینکه تدارک را شارع در حقیقت لازم کرده است. لا ضرر غیر متدارک در خارج معنا کرده است. لا ضرر غیر متدارک، نهایت تقریبی که در اینجا کرده اند برای این قضیه به این نحو است که ذکر شد. البته این قائل نمیخواد بگه ضرر حکم ندارد، بلکه میخواهد بگوید که کاری شارع کرده است که ضرر را منعدم کند خارجاً و اون به واسطه جعل تدارک است. خب واضح است که اگر ضرری در خارج بود ولی جبران شد، تدارک شد، این بود ضرر را کان لم یکن فرض میکنند و میگویند که انه ضرری در خارج نیست. جواب از این احتمال سوم و این معنای سومی که برای لا ضرر شد این است که اگر قضیه به نحوی معنا داشت که حاجت به تقیید نباشیم، حمل بر معنایی که محتاج قید باشد صحیح نیست. چرا؟ چون دوران امر است بین اطلاق و تقیید، اصالت الاطلاق مقدم است و موجب این می شود که ما قید را که احتمال میدیم بگیم وجود ندارد. با وجود اصالت الاطلاق نمی شود ما دنبال یک قید مشکوک برویم. تقیید خلاف اصل است. البته گاهی از اوقات بر اساس تناسب بین حکم و موضوع تقیید را ما ملتزم می شویم. مثلا لا تضرب احدا مولا گفته است، بعد ما بگیم این احد احیا و اموات همه را شامل می شود. بله، کلمه احد هم احیا را شامل می شود هم اموات را، ولی به تناسب لا تضرب با احد میگه مراد احیا هست. مناسبت حکم و موضوع می فهماند که مراد از ضرب، ضرب مولم هست و ضرب مولم نسبت به احیا معنا دارد، نسبت به میت معنا ندارد. لذا این قید را می آوریم. تقیید باید یک جهتی داشته باشد که مجبور کند ما را به آن. و اما اگر توانستیم ثابت کنیم که قضیه صادره از مولا نیازی به تقیید ندارد، ارتکاب تقیید خلاف است. حالا اولا که تقیید در صورتی است که ما چاره ای جز اون نداشته باشیم، ولی اگر راه آخری باشد که بیان کردیم و باز بیان می شود وجود داشته باشد، نیازی به تقیید نیست. اشکال دوم این است که تدارک دو قسم است. یک معناش این است که تدارک تکوینی خارجی، دوم تدارک شرعی. تدارک شرعی ما ادای ایجاب تدارک شیء آخر نیست. تدارک شرعی تدارکی که در رعای تشریع است، چون در ظرف تشریع غیر است جعل حکم چیزی دیگری نیست. معنای تدارک شرعی یعنی یجب و تدارک. این یجب و تدارک غیر از تدارک در حمل شایع در خارج هست. ایجاب تدارک می شود تدارک شرعی، شیء آخری در اینجا نیست. اون چیزی که ضرر را برمی دارد، شارع می خواهد کاری کند که حقیقتاً ضرر نباشد، چون تدارک موجب انتفاع ضرر می شود. این قید را شما می گیرید. ما یک سوال میکنیم، مراد تدارک تدارک خارجی است یا شرعی؟ تدارک خارجی در معاملهی که مثلا شخص مقبون شد، مقداری که موجب قبل هست رو به او برگردانن، این دیگه از قبل خارج می شود. دادن ما به تفاوت، دادن ما به تفاوت، این تعبیر شرعی نیست. تدارک شرعی این است که ایجاب کند شارع تدارک را. آیا صرف ایجاب تدارک رفع ضرر می کند یا تدارک خارجی رفع ضرر می کند؟ شما می گویید شارع بی ایجاب تدارک ضرر، خب ضرر در خارج نیست. آیا این اصلا گفتنیست این حرف؟ بی ایجاب خیلی از موارد است که شارع جعل وجوب برای تدارک کرده است، ولی ضرر در خارج وجود دارد. تدارک ضرر به مجرد ایجاب تدارک منتفی نمی شود، چون اگر شارع ایجاب تدارک کرد و اون مکلف تدارک نکرد، بعد از ایجاب مثلا تدارک آیا قبل مثلا رفع می شود به صرف این که شارع فرموده است یجب تدارک؟ پس لا ضرر غیر متدارک یعنی یجب تدارک، این درست نیست. شارع هم نفرموده شما چون تدارک می کنید ضرر نیست، نه چون شارع واجب کرده است تدارک را. پس این معنایی که شما کردید در حقیقت که به اصطلاح تدارک شما رفع ضرر کند، این درست نیست. شارع هم نفرموده شما چون تدارک می کنید ضرر نیست. اگر این بود معنای صحیح هست، ولی ربطی به شارع ندارد. اونی که مربوط به شارع است که عبارت است از جعل و وجوب تدارک، و این جعل وجوب تدارک غیر از اینکه ایجاب تدارک بشود چیزی دیگری نیست و رافع ضرر هم نیست. این حاصل اشکال دوم. اشکال سومی در اینجا وجود دارد که این اشکال سوم این است: کسانی که سبب ضرر می شود، گاهی تدارک واجب است و گاهی تدارک واجب نیست. جایی که واجب است نیازی به لازرر نیست، اونجا که واجب نیست کسی استفاده نکرده از لازرر وجوب تدارک را. مثلا اونجا مثلا زمین مباهی بوده، وسیع، شخص قنات جاری کرد، دیگری هم با فاصله قنات دیگری جاری کرد و متصل به اینم نبود، ولی از باب اتفاق سبب خشک شدن این قنات شد. اینجا تدارک ضرر بر او واجب است، یعنی بر این آقایی که به اصطلاح آمده است در کنار اون قناتی زده است باید اون تدارک کند، چون قناتی این آقای نفر اول خشک شده. هر دو زمین از زمین مباح گرفتن و فصل بین اونها هم به اندازه‌ای که علل قاعده باید باشه است رعایت هم شده، و در این حال هم موجب این شده که قنات این آقا خشک بشه و تدارک در اینجا واجب نیست، لازم نیست که تدارک بکنه. تدارک در اتلاف مال غیر است. حالا لازرر دلالت ندارد بر اینکه در اینجا تدارک لازم است. من اتلف مال الغیر فهو له زامن درارت دارد استفاده معنایی که شما گفتین از قاعده لازرر بی وجه است. پس بنابراین در بعض از جاها تدارک ضرر هست ولی تدارک لازم نیست، در بعض جاها تدارک هست ضرر لازم نیست. پس اینه می شود در حقیقت یک اشکال به عنوان این که کلام شما جامع افراد نیست که هر جا ضرر بود تدارک لازم باشد. نه، گاهی از اوقات می شود که ضرر باشد و در این حال تدارک نباشد. این حاصل اشکال سوم است. شیخ انصاری رضوان الله علیه لا ضرر را به معنای آخری معنا کردن که توضیح فرمایش ایشان انشاءالله در جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آل محمد.